أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. غیر از پیر مرد و پیر زنی که روزه بر او بر اونها فشار زیادی داره و کسی که خیلی آتش میکنه، غیر از این دو گروه، دو گروه دیگر هم هستند که اونام روزه برشون واجب نیست، بلکه بعضی فقها گفتن روزه از این دو گروه دوم اصلا صحیح نیست. فقط این نیست که واجب نباشه، بلکه صحیح هم نیست. بر صورت دو گروه دیگر هم هستن که روزه میتونن نگیرن. یکی از اون دو گروه زنانی هستن که حامله هستن و نزدیک زایمانشونه، تعبیر ازشون میکنن به حامل مقرب. این زنان میتونن روزه افطار بکنن، البته در فرضی که احساس ضرر یا بر خودشون بکنن یا بر جنینشون، ولو خوف داشته باشن، یقینم نداره که روزه برش ضرر داره، یقین نداره که روزه برای جنینش ضرر داره، ولی ترسشو داره. ولو از اختلاف نظری که پزشکان با هم دارن میترسه که نکنه یه آسیبی به بچهش برسه یا آسیبی به خودش برسه. اگر چنین خوفی باشه، فقها فرمودن روزش رو این خانم افطار میکنه. مورد دیگه زنان شیرده هستن، زنان که بچه شیر میدن. اونام اگر با روزه گرفتن شیرشون کم میشه جوری که بچه ضرر میکنه، در این صورت این خانم ها میتونن روزشون رو افطار کنن. عرض کردم بعضی فقها همین دو گروه رو میگن باید افطار کنن، یعنی اگه روزه بگیرن صحیح نیست، ولی حالا چون اختلاف ما به صورت میتوانن افطار بکنند عرض میکنیم. این خانم هایی هم که بچه شیر میدن، منتها فقها توی رساله ها آوردند که در صورتی که این بچه ها، اون بچه‌ای که شیر میدن، یه جور دیگری نتواند اداره بشه که ضرر نکنه، اگر جور دیگری بشود بچه رو اداره کرد که ضرر نکنه، اونجا باید روزش رو بگیره این خانم. خب منتها چه زنان حاملهی که نزدیک زایمانشونه، چه خانمهایی که بچه شیر میدن، اگر روزه رو به خاطر ضرر خودشون افطار بکنن، این افطار کفاره نداره. تو این افطار لازم نیست به خاطر خود افطار یه مدت عام به فقیر بدن، فقط کافیه بعد از ماه رمضان قضا کنن این روزی رو که افطار کردن. اگر قضاشو نگیرن تا ماه رمضان بعد، یه مدت عام به خاطر اینکه قضاشو نگرفتن میدن به فقیر. اما اون خانم هایی که چه بچه شیر میدن چه حامله هستن، اگر به خاطر ترس از ضرر بچه روزشون رو افطار میکنن، این خانم ها همین که افطار میکنن، خود این یه مدت عام باید بدن به فقیر، همین یه فدیه داره، یه مدت عام به فقیر باید بدن. اگر قضا هم نگیرن تا سال بعد، باید یه مدت عام به خاطر اون تأخیر در قضای روزشون بگیرن، باید روزشون رو قضا کنن. اما اگر تا ماه رمضان بعد قضا نکردن، یه مدت عام اضافه میشه. پس زنانی که حامله هستند و نزدیک زایمانشونه و همینجور زنانی که شیر میدن، در صورتی که ضرر متوجه خودشون باشه، روزه بگیرن خودشون آسیب میبینن یا خودشون مشکلشون زیادتر میشه، مثلا بیماری داره بیماریش بیشتر میشه. چنین خانم هایی اگه بعد از ماه رمضان غذاشو بگیرن، این خانم ها هیچ مشکلی دیگه ندارن، هیچ وظیفه‌ای ندارن، روزشون رو افطار کردن، مجوز افطار داشتن، غذاش هم گرفتن تا ماه رمضان بعد. اگه غذاشو نگیرن باید به خاطر تأخیر در غذای روزه ماه رمضان یه مده طعام بدن به فقیر، مثل بقیه افرادی که روزه نگرفتن، مثلا مریض بودن یا مسافر بودن و روزشون قضا شده، قضاشون تو مارمزون بعد نگرفتن، به خاطر هر روز باید یه مده طعام به فقیر بدن. این خانمایی که حامله هستن و شیر میدن، اگه روزه برای خودشون ضرر داره، شبیه اون مسافر و بیمار میشن. اما اگر این خانمها روزه برای خودشون ضرر نداره، به خاطر ترس از ضرر بر بچه دارن افطار میکنند، این خانم‌ها خود همین افطارشون یه مده طعام داره، اگر غذاش هم نگیرن تا ما را میزونه بعد، یه مده طعام دیگه هم باید بدن که میشه دو مده طعام برای این دست، این دو دسته از خانم‌ها. خدا یا متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون علیها السلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. یکی از کارهایی که شیطان بر ما انجام میدهد و اگر ما غافل بشیم گرفتار این مکر و این کید شیطان میشویم، اینه که در مرحله اول ما رو نسبت به انجام کارهای خوب وسوسه میکنه، سست میکنه، بیحال میکنه، در ما ایجاد کسالت میکنه. اگه بتواند از ما اعتقادمون رو نسبت به اون کار بگیره، سعی میکنه اعتقادمون رو بگیره. اما گاهی تو این جاها شیطان موفق نیست. وقتی اینجا موفق نیست و ما کار خیر رو انجام میدیم، میداند که اگر در کاری که انجام میدیم ما با حضور قلب و توجه و شور و حال وارد اون کار بشیم، اگر اون کار رو انجام بدیم نتیجه خیلی زیادی میبریم. لذا وسوسه او میاد تو این مرحله دوم، اعمالی که ما انجام میدیم، عمل خوب، عمل خیر، عمل عبادی رو انجام میدیم، میاد توی این قسمتش دخالت میکنه و عمل ما فقط یه لقلقه زبان میشه، یه حرکات ظاهری میشه. چرا این کار رو میکنه؟ چون اگر این کار رو نکنه، ما با داشتن اون حضور قلب، داشتن اون توجه، اون شور و حال، تیرمون به هدف میخوره و به درجات بالا میرسیم. این تو خیلی جاها هست. من مثال دم دستی رو میزنم، بعد میخوام یه نکته دیگه بعد از او بگم. مثالش نمازه. نماز را اگه بتونه اعتقاد شخص از نماز بگیره، میگیره. اصلا نماز به خاطر چی بخونه؟ ولی یه عده‌ای تو این مرحله به دست شیطان زمین میخورن، یه عده‌ای تو اینجا زمین نمیخورن، اما وقتی میخوان نماز بخونن گرفتار کسالتن، بیحالین، حوصله‌شون نمیاد. حالا نماز ادا باشه، قضا باشه، خدا که واسهش فرقی نمیکنه. اول وقت، آخر وقت، درست، غلط، صحیح، ناصحیح، خلاصه یه وقت میخونه، یه وقت نمیخونه، یه وقت ناقص میخونه، یه وقت کامل میخونه، بتونه این کارو بکنه، همین جوری رفتار میکنه. اگر ببینه اینطور نمیتونه با یه بنده ای طرف بشه، با یه فردی، وقتی میبینه نمیتونه، میاد ببینه این شخص اذان که میگن وای میسه سر نماز. اگر اینجوری بشه میاد وسوسه هاشو سر یه جای دیگه میگه، حالا نماز تو خونه چه فرقی میکنه با مسجد؟ اصلا کلا مسجدم خیلی هم تمیز نیست از نظر بهداشتی مثلا، یا نمیدونم حالا گرمه، حالا سرده، حالا نمیدونم امروز کار دارم، اون وقت چنینه چنانه، هی میخواد وسوسه کنه که حالا نماز تو خونه بخون. حالا نمازش تو خونه میخواد بخونه یا میاد مسجد میخونه، شیطان این مرحله رو بالاخره میبینه موفق نشد. کار دیگه ای که میکنه اینه که حضور قلب او رو در نماز ازش میگیره. لذا شما همین الان حال خودتون رو با 20 دقیقه پیش در نظر بگیرید، تفاوته. همین الان خود بنده شما میگه درسته، غریبه ها رو هم بیرون کنیم، هر کی واسه خودش. آشفتگی ذهن ما در زمان حاضر در این لحظه خیلی کمتر از 20 دقیقه 25 دقیقه پیش بوده که شما تو نماز بوده. اصلا گاهی یادتون نیست که تو نماز کجاها رفتی. این چیه؟ اون مرحله آخریه که شیطان سر به سر میذاره. خدا یکی از الطاف بزرگش بر ما اینه که نماز با حضور قلب از ما نخواسته. اگه میخواست ولی هیچی، کارمون خیلی زار بود. همین چیزم از ما خواسته، میگه همینم قبوله. اما قبوله یعنی چی؟ یعنی اون تکلیفت ساقط. اما اون نمازی که بخواد معراج المؤمن باشه، قربان و کل تقی باشه، اون نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر باشه، اون نمازی که چنینه چنانه، اون نمازی که این تیکه آخرم توش باشه، وقتی این تیکه آخر میگیره از یه نظر موفقه، از یه نظر ناموفقه. از نظری، از چه نظر موفقه؟ این که بالاخره اون نماز کذایی رو نذاش بخون. اما از یه نظرم ناموفقه که بالاخره شما نماز خوندید. تو بعضی روایات داره شیطان خیلی لجش میگیره که و خیلی ناراحت میشه که بنده سرشو به سجده میگذاره، چون در امر به سجود تخلف کرد از خدا. وقتی میبینه اینجوریه خیلی حرص میخوره که چرا این شخص تو سجده است، و اگه بتونه زودتر رو از سجده بلند کنه بلند میکنه. سجده های طولانی برای او آزاردهنده است. من این یه مثال زدم، مشابه این تو روزش هست، مشابه این توی حجم هست، توی اعمال عبادی دیگر هم هست، تو مستحباتش هم هست. مثلا تو زیارت، تو قرآن، تو دعا، تو اینا، همه این سیری که من عرض کردم و شما یکی یکی میتونید پیدا کنید. درسته؟ خیلی از افراد زیارت میرن ولی تو حرم امام رضا که هست تو حرم نیست. توجه کنید، اونجا تو حرم نیست بلکه جای دیگه است. اونی که هم جسم خودشو هم روح خودشو میاره تو حرم امام رضا، وقتی یه دفعه عجیب مورد توجه حضرت قرار میگیره. هر کی تو حرم سید الشهدا علیه السلام غیر از این جسمشون بره که خیلی مهمه، اگه خودش هم ببره، خودش بیرون جای دیگه، تو بازار، تو خونه، تو دعواهای نمیدونم چنینه چنان، تو اونجا جانمونه. اگر جانمونه خودش، اونجا اون وقت خیلی تفاوت میکنه این زیارت به زیارتهای دیگه. تو قرآن خوندنش همینه، تو دعا همینه و بقیه چیزا. یک من اینو مقدمه گفتم، فکر میکنم شما همش رو تقریبا میدونستین، من فقط توجه و تذکر دادم. یکی از چیزهایی که توی روایات ما آمده و مکرر هم آمده، دعای بر تعجیل فرج امام زمان علیه السلام. اصل این که انسان دعا کند بر تعجیل فرج اون حضرت مورد توصیه است. حتی تو بعضی از روایات داریم در دوره غیبت امام صلوات الله علیه، اصلا هلاکت و بی ایمانی، هلاکت معنی نه مردن، ای کاش شدن بمیره، هلاکت روحی و معنوی و واقعی، یعنی بی ایمان شدن. فرمود فلا ینجو من الهلکه الا من ثبته الله علی القول به امامته و وفقه للدعاء به تعجیل فرجه. اگه کسی دو خصوصیت پیدا کنه، یکی اعتقاد به امامت اون حضرت پیدا کنه و دوم موفق به دعای بر تعجیل فرج بشه، خدا او رو از بی ایمانی و از هلاکت معنوی نجات میده. تو این روایت تو اصل دعای بر تعجیل فرج توصیه شده، تو بعضی از روایات توصیه شده به اکثار دعا بر تعجیل فرج، یعنی زیاد دعا کردن، اکثر دعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا کنی، درست زیاد. خب این توصیه ایست که اگه کسی هم موفق به این کار بشه، خودش اصلا گشایش هایی براش میاره، خود همین زیاد دعا کردن بر تعجیل فرج، خود این فرج میاره. حالا این فرج ها به معنی، چون فرج معنی گشایشه، گره های کارشو خود دعای بر تعجیل فرج امام زمان علیه السلام باز میکنه، یا اینکه اصلا نمیذاره گره بیفته تو کارش. بعضیا فکر میکنن وقتی صحبت از فرج خودشون میشه، یعنی انگار مثلا من 5 تا مشکل دارم، دنبال این حل این 5 تا، بقیه جاها هم که اصلا مشکل ندارم، در حالی که خیلی از جاها که من الان مشکل ندارم میشد که من اینجا به مشکل بخورم، و چه بسا اصلا تقدیر من اینه که به این مشکلات بخورم. مثلا فرض کنید الان من الحمدلله درد کلیه ندارم، من یه رفیق داشتم دارم که بعضی روزای هفته در طول سال ما با هم یه مباحثه فقهی میکنیم، فرد فاضلی، سال شاید دوست نداره من اینجا اسمشو ببرم، با هم مباحثه میکنیم یا تو همین دفتر بحثای فقهی میکنیم. یه روز نم که ایشون پیامک زد که من امروز نمیام. خب حالا کاری داشت، بعد آمد گفت که آم من 8 صبح بدون هیچ سابقه 10 دقیقه بشه 8 حالا مبتلا شدم به کلیه درد، به صورتی که 3:30 بعد از ظهر همون روز عمل شدم بدون هیچ سابقه. حالا این ممکنه تقدیر واسه منم باشه، توجه کن، اگه من حتما نباید گرفتار بشم، بعد گرفتاری منو باز کنن، مشکل منو حل کنن. همین که از قبل نگذارن که من به این مشکل برسم، خودش بهتر از اینه که من بیفتم توش بعد من از توش بیارن بیرون. یکی از آثار دعا، زیاد دعا کردن بر تعجیل فرج امام زمان علیه السلام اینه که من یا مشکلاتم باز میشه یا اصلا نمیذاره خدا من به مشکل بخورم. توجه کنید. و در این یه عنایتی حالا اهل دقت خوب توجه بکنن که این دوتای چه رابطه ای با هم داری، که من برای فرج امام عصر علیه السلام دعا میکنم و گشایش تو کارهای شخصی خودم میشه. این رابطه خاصی داره. حالا از این بحث من الان اینجا نمیخوام بیستم. گاهی میشه که من میام میگم نه دعایی بر تعجیل فرج اعتقادمو میذارم توش، شیطان از من میگیره. چجوری؟ میگه خب امام زمان که نیاز به دعای من نداره، وسوسه های دیگه بعض از اینایی که امام زمانی هن اینا مال مردم هم میخورن، نمیدونم اینا چنین هن چنان هن، من نمیخوام مثل اونا باشم. یه وقت با این چیزا اصل اعتقادم میخوام بخواد بگیری، گاهی اصلشو نمیگیره ولی حوصلهشو نمیکنم، گاهی حوصلهشم میکنم ولی وقتی که دعا میخونم دعای من یه لغلغه لسانه، فقط شبیه همون نمازایی که میخونیم. نمیگم این دعا بی اثره، ولی این دعا در مقابل اون دعایی که با حضور قلب و توجه بشه خیلی تفاوت میکنه از جهت ارزش، تفاوت از زمین تا آسمان است. ما هممون دعای اللهم کن ولی یکل حجت ابن الحسن رو حفظیم، بارها هم میخونیم، تو نماز هم میخونیم، اما آخر نماز اگه از همون بپرسیم میگه من تو قنوتم خوندم. درسته؟ چرا؟ چون اون سیری که نماز من بود، همونطور که یادم هست که رکعت اول حمد خونم و رکعت دوم رکعت سوم تسبیحات اربعه بخونم، تو تشهدم که میخونم الحمدلله که میگم دیگه بقیه سوره حمد رو نمیخونم، الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله، همه سر جاش هست، هیچ کدوم جا به جام نمیشه. اتفاقا ذکر رکوع جای سجده، سجده جای رکوع از دهنم در میره، که اونم بعد میام میپرسم حاجا نمازم اشکال پیدا کرد یا نه، منم میگم نه اشکال نداره. ای تو خود رکوع فهمیدی یا تو خود سجده ذکر مخصوص همون رکوع یا سجده رو بگو، اگرم پا شده نماز درسته، سجده زهبم نداره. ولی اینا اتفاقی جا به جا میشه. همونطور تو خود قنوت هم من اللهم کن ولیکم میخونم بعدم میرم رکوع، اما اینم شبیه بقیه اجزای نماز منه. یعنی اون شیطان اینجاها رو هم توجه داره. حتی صلوات من میفرستم، با عجل فرجه ها من میفرستم، ولی توجه به این مفهوم ندارم. من امروز نکته ای رو که میخواستم عرض کنم اینه که خیلی از افراد نسبت به دعای بر تعجیل فرج امام زمان علیه السلام غافلن، بعضی ها که بیعتقادن، بعضی ها در غفلت از اصل دعا نیستن، اصل اعتقاد به این دعا رو هم دارن، اما به هنگام دعا هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است هستن، اینجوریه. و این نکتش چیه؟ عللی داره، عمدش اینه. اگه کسی، حالا برگردیم تو بحثای خودمون، اگه کسی خودش یه حاجت جدی داشته باشه، یه دردی داشته باشه، وقتی میخواد دعا کنه یا وقتی از کسی التماس دعا داره واقعا دعا میکنه. یعنی وقتی کسی حالا چه درد جسمانی داشته باشه، چه مشکلات مثلا اقتصادی داشته باشه، چه مثلا مشکلات درگیری های خانوادگی و امثال این چیزها رو داشته باشه، واقعا دعا میکنه. یعنی همچین شیشتونگ حواسش هست که خدایا این بیماری منو شفا بده. درسته؟ این بیمار منو شفا بده، این مشکل رو حل کن. اینجور نیست که دوزه این دعا الان اینجا هست، به این دیوار هست بخونه اللهم اشف کل مریض، درسته؟ میخونه و ثوابش هم میبره. اینجور دعا خوندن رو نمیگم بی اثره، من از این جسارت ها ندارم، نمیگم نخونیم اصلا، کلن به جای اینا شعر نمیدونم فردوسی بخونیم شبیه اینه، از این حرفا غلطه. نه، خود همین که زبان به این از کار مترنم باشه باز بالاخره یه ولی برکاتی رو داره. این زبان بسته باشد اون مقدار فایده اندک هم شامل حال نمیشه. اما در این حال مثل این مونه که یه چیزی 99% ارزش و اثرش رو بردن، ما به یکیش به 1% داریم اکتفا میکنیم. نکته ای که ما غافل میشیم اینه که غیبت امام زمان علیه السلام و مشکلات امام زمان علیه السلام اگر برای کسی مشکل خودش بشه، اگه مشکل خودش بشه، حضرت رو به صورت جدی دعا میکنه. توجه کردیم؟ اگه مشکل غیبت امام زمان، مشکل ندیدن امام زمان برای اون یه مشکل خودش هم بشه، تا وقتی من خودم مشکل پیدا نکنم نمیشه. روز نگرفتار بود هر که فغانی دارد، ناله مرغ گرفتار نشانی دارد. روز اگه کسی به واقع غیبت امام زمان برای او مشکل باشه، یعنی احساس کنه واقعا نبوده حضرت در دسترس، یه ضایعه بزرگیه. اگه این احساس رو بکنه، اون وقت زمانی که حتی پس از صلواتش میگه و عجل فرجهم، به صورت جدی میگه و عجل فرجهم. روز این چیز، اگه کسی حالا میخواد به این نقطه برسه، به اینجا میخواد نزدیک بشه، چجوری میتونه برسه به اینجا؟ من یه نکته ای رو بگم. تو بعضی از ادعیه ما یه چیزایی داره که نشون میده به اینجا اصلا آدم خوبه اینجا برسه. این دعای ندبه از او دعاهای عجیبه، عجیب. تو این دعا یه فقرات عجیبی داره که نشون میده واقعا شخص، این شخصی که این دعای ندبه رو گفتن بخونه، این چه حالی باید داشته باشه. و اونایی که خلاصه رو فرمن، اونا چه حالتی دارن نسبت به امام زمان علیه السلام؟ من یه تیکر میگم، زیاد داره تو این دعا، دقت کنیم. فأغف یا غیاث المستغیثین عبیدک المبتلا و ارهی سیده یا شدید القوا و ازل عنه به الاسا والجوا و برد غلیله یا من علی العرش استوا و من الیه الرجعا والمنتهى. اللهم و نحن عبیدک التائقون الی ولیک المذکر بک. ای کاش میشد یه جایی یه آدم دل سوخته این فقرات رو فقط معنا میکرد، یه آدمی که خودش این حقایق درش محقق بود، اینا رو فقط یه جور با یه چند کلمه توضیح میداد که یه نیش بیدام. یه وقت یه کسی یه جایی یاد به داد من برسه، به داد برسه، به داد رسیدن اون جاییه که شخص دیگه کاردش به استخوان رسیده، دیگه هیچ، چون ما یه اغاثه داریم یه اعانه داریم. اعانه یعنی کمک کردن. آقا دستانه بگی بلند کن، درست این اعانه است. اما یه وقتی که من افتادم تو چاه، درسته، گرچه میگم کمک، اما این کمکی که میگم تو اونجا من فقط کمک نمیخوام، بلکه دیگه چون دستم از همه جا کوتاه شده، با همه وجودم دارم طلب یاری میکنم. اغاثه یعنی فاقف یا غیاث المستغیث، ای خدایی که فریاد رس فریاد خواهان است. کیو اغاثه کن؟ عبید کل مبتلا، من بنده ناچیزی که گرفتار شدم، مبتلا شدم، یعنی تو بلا افتادم. خب چیکار بکن؟ فاغث یا غیاث المستغیثین عبیدک المبتلا و ارهی سیده یا شدید القوا. مشکل من اینه که من آقامو نمیبینم، به من آقامو نشون. و ارهی سیده یا شدید القوا و ازل عنه به الاسا والجوا و برد غلیله یا من علی راش. خدایا من عین یه اسفند روی این اسفندونه که دارم بالا پایین میپرم، من دارم همینجور در حیث و بیس هستم، در شور و نوا هستم، بیقرارم. خدایا بیا منو این حالت هیجان فوق العاده منو با حضور اون بزرگوار آرامش ببخش. و برد خلیله یا من علی العرش استوا. خب اینا فقراتی است که نشون میده اینجور آدمام هستن، توجه کردین؟ اینجور آدمام هستن. اگر کسی بخواد به اینجاها برسه، این آدم در حقیقت اگه محبتش نسبت به ولی عصر علیه السلام زیاد بشه، وقت تو این وادیام گام برمیداره، یه خورده این حالات هم برای او وجدانی میشه، وقت او دعاهام برای او مقداری واقعیت پیدا میکنه، و وقتی دعا میکنه واقعا امام زمانش رو دعا میکنه. این عرض امروز من، گرچه ناقص موند ولی به همین مقدار بیشتر وقت شما رو نمیگیرم، تذکری باشه برای خودم و برای عزیزانی که دوست دارن این تذکرات نقطه آغازینش رو بشنوند، خودشون ادامه بدند و روش تأمل کنند. این چیزام اگه آدم خودش دنبالش رو خودش نگیره و کار نکنه، بعد خلاصه اینام خودش از اون اثرات واقعیش فاصله میگیره. عرضم تمام. یه نکته دیگر هم اینجا بگم، اگه کسی میخواد به این نقطه نزدیک بشه، یکی از راهاش اینه، ارتباطش الان عرض نمی کنم. اگه کسی نسبت به حضرت سید و شهدا علیه السلام عرض ادب و عرض ارادت و حالت توسل و عزاداریش زیاد بشه، نسبت به امام زمان علیه السلام هم وضعیت روحیش به این نقطه خیلی نزدیک میشه. بکنیم این کار تا ببینیم میشه یا نه. میشه، یه رابطه یه عجیبی است بین ولی عصر علیه السلام و جد مظلومش سید شهدا صلوات. وقتی حاج علی بغدادی به امام زمان علیه السلام رسید و بعد هم سوالاتی کرد، مرحوم محدث قمی داره تو همین مفاتیح، وقتی یه سوال کرد در جبه امام حسین علیه السلام، گفت دیدم که بزرگوار پاسخ به من فرمود که بله اینجوریه، اما اش در جیرگان ببارکه او حلقه زده، همین که من نام به جدش حسین بود. صلی الله علیک یا آبا. صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله. واسرع فرسك شارد. الى خيامك قاصدا محمد بك. یا جدا، اون زمانی که اسب پیشتاه شما دوان دوان شیه کشان گریه کنان سوی خیمه ها، فلما رأینا النساء جبت عبادک مخزی و رأینا سرجک علیه ملوی خرجنا من الخدود عشرات الجحور على الخدود العطبات و بالعبیل داغیات، همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن، موها پریشان کنن، لطمه به صورت می زدن، فریاد می کشیدن، به دنبال از روان شدن به کجا افتاد آقای ما تا بیان بالای بلندی برزن ببینن و شب رو دارد.